الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و تبریک دارم عید مبعث و خدمت می بزرگواران. در ادامه پاسخ به شبهات در ارتباط با قرآن، خب جلسه قبل بحثی رو مطرح کردیم که اشکال مطرح کردن که این اسلوبی که این روشی که در ارتباط با قرآنه، روش فصحا و بلغا، کسانی که کتاب می نویسن به این گونه نیست، تبویب نداره و تشکیل شده از یک سری سوره های، از سوره های کوچک داره، سوره های متوسط، سوره های بزرگ. بعد هر کدوم از این سوره ها گاهی اوقات یه موضوع، گاهی اوقات چند موضوع با همدیگه هستش. و ایرادی که مطرح کردن بودن این کتاب های علمی، کتاب فصحا و بلغا، کتاب هایی که بالاخره رو اصول استانداردهای بشری هستش، این گونه نمی نویسن و لذا این کتاب ایراد داره. خب پاسخش از فرمایشات مرحوم آیت الله خویی استفاده کردیم که یکی از این مسائلی که ایشان مطرح میکنه، میگه که فایده این روش قرآنی اینه که با خوندن چند سوره، یه مقدار چند صفحه از قرآن، میتوان انسان به روح اسلام پی ببره، کلیات و مسائل دستش باشه. و اگه میخواست اینها تبویب بشه، خب باید حداقل یه نفر کل قرآن رو میخوندش که میفهمید که به چه صورت هست، وضعیت به چه صورت. و اینکه خب قرآن، قسمت اعظمی از قرآن اومده بحث گذشتگان رو مطرح کرده، ظالمین و تاریخ انبیا رو مطرح کرده. اون صرفا هدفی نبوده که تاریخ بگه، یعنی ما رو آگاه بکنه که حالا مثلا در ارتباط با حضرت ابراهیم این اتفاق افتاد یا حضرت موسی یا حضرت عیسی، بلکه لابلای داستان ها می اومده عبرت هایی که الان برای ما تر و تازه استفاده میشه، مسائل اخلاقی، مسائل انسانی، مسائل دینی رو میومده در چارچوب داستانهای واقعی، نه افسانه سرایی، میومده اینها رو مطرح میکرده. و خب اشکال دیگه‌ای که مرحوم آیت الله خویی مطرح کردن این که اگه چنانچه اینها رو میخواد داستانها رو جدا مثلا مطرح بکنه، این حلاوتی که حضر هدف از این داستان بوده که در چارچوب اون داستان بخواد چنین نتیجه ای رو بگیره، مثل اونه یه فیلمی رو که یک نفر درست میکنه، خب یه خیلی مسائلی هست، ای چی میگه، او چی کار میکنه، این میخوابه، ای بلند میشه، او میجنگه، مسائل مختلف، اما هدف داره. یه نویسنده اون فیلم هدف داره که آقا بالاخره دو ساعت یه فیلم یا یک سریالی این فرد رو به چی میخواد برسونه. داستان اگه میشد مثلا همون خلاصه پیام اونو که میخواست مثلا بیا چیزی برسونه که مثلا صداقت چیز خوبیه، اما روی یک قد میگفتی که صداقت چیز خوبیه، اما یه فیلمی رو میاد میسازه تو سناریوهای مختلف و حوادث متعدد و میخواد اینو شما رو به اون برسونه، یعنی اون یه جوری باشه که به گوشت و خون و استخونتون عجیب بکنه، اونو کامل متوجه بشید. لذا یه بحثی رو خب مطرح کردن که خب بسیاری از داستان ها اینگونه. نکته بعدی که باید ایشان اشاره میکنه، میگه قرآن در عین پراکندگویی، یعنی موضوعات متعددی که مطرح شده، نظم واحدی توش خوابیده و اینگونه هستش که نظم واحدی خوابیده که پر مخاطبه. کتابی که فرض بگم بی سر و ته باشه، کتاب رو یه نفر بدن بی سر و ته باشه، مخاطبی رو جذب نمی کنه. اما یه کتاب باشه با یک اسلوبی متفاوت، اما مخاطب رو جذب میکنه. مخاطب این که گاهی اوقات میبینی که یک کتاب داستان مثلا از اول تا آخرش باید بخونی به نتیجه برسی، نه یه سوره رو میخونی یا یک سوره کوتاه رو میخونی یه مطلبی گیرت میاد. و خب اینو به عنوان یک نظم واحدی مطرح کرده. در اینکه اسلوب قرآن متفاوته با نوشته های کتاب هایی که از قبل و بعد نوشته شده، در این هیچ اختلافی نیست، بحثی نیست، مشخصه. اما لزوما نباید که تبعیت فقط از اون بکنه. میتونه یک کتابی باشه با یک اسلوب خاص دیگه‌ای نوشته نشده باشه، مهمیه که مفید فایده باشه، بتونن از این کتاب استفاده بکنن، از این کتاب بتونن بهره ببرن، تناسب. و اتفاقا من تو همین هفته کتاب‌های زیادی رو نگاه می‌کردم، جمعی از کسانی که در علوم قرآنی کار کردن و مفسرین اساسا گفتن هیچ آیه رو، یک آیه شما پیدا نمی‌کنید که نسبت به کل مجموعه سوره و آیات قبل و بعدش بی ربط باشه. ببینید چن ادعایی هستش ها، چن ادعایی شده. بعضی گفتن آقا یک آیه شما پیدا نمی‌کنی که منتها میگه خب آقا میگه آقا این آیه، میگه خب شما بده به من، من ارتباطشو مطرح میکنم. تو این کتابو دیدی، دو تا آیه رو کنار هم دیدی، نتونستی ارتباط برقرار بکنی، یا نتونستی این آیه رو با مجموعه سوره، هدف این سوره ارتباط برقرار بکنی. خب تو نتونستی دلیل بر این نیستش که نیست. شما بده به یک نفری که کارشناس این کار باشه، اون کار انجام داد، اگه تو رو قانع نکرد بعد بیا بگو از این بوش مطالب پراکندگویی و بی ربطی در ارتباط با قرآن کل سوره مائده. خب بگین بگین چیکار بکن سوره مائده رو بخونیم.
الان مثلا حالا
یاد اون که هست
آره 100 خورده آیه است، ولی خب مثلا هم موضوع بندی کردم چند تا آیه رو هم تو مسیرش من نگاه کردم.
خب
الان فقط موضوعات رو پشت سر هم میخونم که اینا پشت سر هم اومده موضوع. آیه 105 اومده در مورد احکام مثلا گوشت چه حلال چه حرام گفته. بعد یهو میاد آیه 6 در مورد احکام طهارت برای نماز میگه. بعد میاد یادآوری نماز خدا. بعد میاد رعایت عدالت. بعد میاد وعده بهشت و جهنم. بعد میاد پیمانی که از بنی اسرائیل و نصرانیان گرفتن و خلف وعده کردن. بعد میاد هدایتگری خدا. بعد میاد کفر مسیحیان. بعدش گفتگوی حضرت موسی با قومش. بعد داستان دو فرزند حضرت آدم رو میگه. بعد میاد عذاب دشمنان خدا و رسول رو میگه. بعد یهو میاد اون قطع دست دوز رو میگه تا 38. بعد میاد شر منافقین رو میگه. بعد میاد میگه که ما تورات رو درست فرستادیم ولی اونا تحریفش کردن رو میگه. بعد آیه 45 میاد بحث قصاص در تورات رو میگه. بعد آیه 55 میاد بحث انما ولیکم الامر ولایت رو میگه. بعدش میاد عدم به سخره گرفتن نماز رو میگه. بعد میاد رد اهل کتاب رو میگه. بعد میاد حرامخواری دشمنان دانشمندان اهل کتاب رو میگه. بعد آیه 64 اون آیه که یهودیان گفتن دست خدا بسته است رو میگه. بعد آیه اینجا مثلا خیلی جالبه، همین مثال نقض کردن گفتیم آیه 66 میاد میگه که اهل کتاب بعد اون چیزی که فرستادش بود واسه شون عمل بکنن. بعد یهو آیه 67 میاد اون آیه ابلاغ قدیر که یا آیه هر رسول بلا ما انزل میاد. بعد دقیقاً آیه 66 تو گوش آیه 67 ابلاغ شد، دوباره آیه 68 میاد میگه که اهل کتاب باید عمل بکنن. بعد مثلا ادامش
حدود 30-40 موضوعی رو مطرح کرده.
بعد آیه 90 میاد حرمت شراب و قمار رو میگه. بعد آیه 95 میاد عدم شکار در حال احرام. یعنی هیچ ارتباطی بین این تشتتی که ما داریم
حدود 30-40 موضوعی مثلا همینطور که شما فرمودی 30-40 تا موضوع. خب این اشکال نداره، چند تا پاسخ میتونیم بدیم اینجا. یکی این که اصلا 30-40 تا موضوع اومده بیان کرده. 30-40 تا موضوع آیا برای ما وقتی که میخونیم گویایی داره یا نداره؟ مثلا ببینید نه، هر کدوم اومده هر آیه‌ای یا هر چند آیه‌ای اومده یه موضوع رو مطرح کرده. خب هر موضوعی به عنوان یک لقمه مستقل میشه یک نفر استفاده بکنه، لقمه بعدی همینطور در کنار هم دیگه. خب چه اشکال داره که مثلا یه مجموعه باشه اسمشو بزنن سوره، این مشتمل باشه به 40 تا موضوع کنار هم دیگه بیان. به علاوه این که ممکنه جمعی اینطوری جواب بدن، بگن آقا سوره مائده آخرین سوره بوده که بر پیامبر نازل شده. شما در سوره های ابتدایی مخصوصا سوره های مکی و حتی سوره های بعدی که در مدینه نازل میشه میبینیم که این پراکندگویی توش نیستش،
کمتره.
اومده چیکار کردن؟ این آخرین سوره بوده به نام بنا بوده به پیامبر نازل بشه، حالا اومده یه سری طبیعیه. مثل اینه که آقا بنده بنایی که 30 جلسه با شما صحبت بکنم باید تمام موضوع هم بگم دیگه، درسته؟ 29 جلسه میگم همه مطالب رو میگم، خب 30 جلسه نمیتونم برای هر کدومش یک جلسه مستقل بذارم چون موضوع نیاز نبوده به همون اندازه. میگم آقا نگاه یه مثلی مسائل دیگه هم هستش، این جلسه رو من توی
در فصل آخرش اومده گفته
اتفاقا داریم، اتفاقا داریم، الان بهتون میگم، الان بهتون میگم، نه اتفاقا داریم، نه چیزی هم نیست اتفاقا، نه اتفاقا بهتون میگم، اتفاقا اتفاقا دارم. ببینید چه در بعض حدیث ما اینو داریم، چه در ساینس اتفاقا همچین کتابایی وجود داره، الان بهتون میگم به چه صورته. شما ببینید مثلا مرحوم شیخ کلینی میاد کافی شریف رو میندیزه، یه روزه هم میذاره تنگش، روزه کافی رو میذاره تنگش، یعنی این فراوا موده. حتی تو خود کافی شریف میاد چیکار میکنه؟ به عنوان باب و نوادر میذاره. یک احادیثی بوده که یکی دو تا حدیث بوده، نیاز به باب بندی و فصل نبوده، همه رو میاد یک جا چیکار میکنه؟ تو یک فصلی همه رو میذاره به عنوان باب و نوادر. در علم هم همچی مسئله هستش، یعنی شما مثلا فرض بکنید که امهات علم رو میان به صورت کلی دارن میگن، آخرش میاد چیکار میکنه؟ یه پیوستی میزنه، یک مسائلی که اضافه بر اون قاعده، یه مسائلی که تکمله باشه نسبت به اون، میشه استفاده کرد، هیچ گیری هم نداره. یعنی اگه یه نفر بگه آقا این تشتتی که نگاه میکنی در اساس موضوع پراکندگویی تو سوره دیگه نبوده، تو مائده بوده. شیعه سنی هم متفقان قول میگن آخرین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده مائده بوده، و اون آیات قدیر خم هم که در همین آیه بوده مشخصه که اون آیات قدیر خم هم که در همین سوره بوده مشخصه که وفات پیامبر نزدیک بوده و این مسئله مطرح کرده. این سری پراکندگویی توی سوره مائده نسبت به سوره های دیگه بزرگ قرآن خب بله بیشتره، اما این نقص نیستش، به خاطر اینه که وقتی نگاه میکنی به همون اندازه‌ای که لازم بوده مطلب رو گفته. اصلا مائده هم همینه، مائده یه سفره‌ایه، ببینید یه توجیه دیگه هم بکنم بد نیستش، مائده یه سفره‌ایه، سفره رو که پهن میکنن
اصلا نمکار میزن تو قیمه
یلو کباب، نه هر کدوم در کاسه خودش چلو کباب توش داره، ماستم تنگشه، سالادم تنگشه.
آیه 60 بیاد بعد علی هم اکبر تو آیه 3 بیاد شید چی نشیه.
حالا ولی این چیزی که میشه مطرح کرد اینه که یکی این که آخرین سوره به این صورت بوده و اینطوری نبوده که به هم مخلوط شده باشه، موضوع اومده جلو، مستقل بوده، مستقل بوده دیگه،
هر سه تا آیه قشنگ موضوعش فرق،
اشکال نداره. میگم که میگم یه آیه حتی به هر آیه فرق می‌کرده،
با دوباره برگشته به موضوع قبلی، آره، یعنی گفته
کشکول مانم بوده
بعد آیه ابلاغ و دوره علی،
اشکال نداره، به صورت کشکولی بوده، اما به صورت کشکولی بوده مطلبو میز، خب چرا به چی ایراد باشه وقتی مطلبو داره به همون اندازه بیان شده میرسونه. و یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض بکنم، اینم خیلی مسئله مهمیه، روش تأمل بکنیم. ببینید ما بحث شأن نزول ازش غافل نشیم. شما میبینی که مثلا وسط سوره مائده آیه ولایت داره میادش، قبل و بعدش مسائل دیگه هستش، اینو توجه بکنی، الان اونجا داره اتفاق میفته، پیامبر در شرایطی هستن که در قدیر خم میخوان جانشین خودشون انتخاب بکنن. خب الان میخوان انتخاب بکنن برای تثبیت این مسئله خیلی مهم که قبلش آیاتی هم نازل شده، یا موضوع آیه تغییر میکنه. به چه خاطر؟ بخاطر که الان اهمیتشو میخواد برسونه، بگن نه بذار 20 تا 30 تا آیه دیگه به مدلای مختلف نازل بشه، 10 روز بعدش ما میگیم که مثلا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم، تموم شد، الان باید نازل بشه، الان باید نازل بشه.
پس چرا آیه ابلاغ یا آیه رسول بلغ که تو راه نازل شده تو 67 بعد آیه 3 که آخرین آیه که میگم به قرآن به پیامبر نازل شده تو آیه 3 چی نشه؟
حالا او که تحریف بحث دیگه.
ما همین صحبت
نه نگاه کنید
چینش اعلام
نگاه او یه بحث دیگه آقا تحریف نگاه تحریف جمعی گفتن موجبتن جزئیه، نه ای توی که شما میگه همشو برگردونیم به تحریف. موجبتن جزئیه تغییر در سور در آیات سوره ها صورت گرفته، نه که شما اشکال نداره. خب نه شما نمیتونی هر چی اشکال نداره، ولی شما نمیتونی هر دو تا موضوعی که تو راستای هم نبودش اما هر کدوم برای ما فهمی داره رو اینها رو بچسبونی به تحریف. نمیتونی کارو بکنی. همین تو که راست میگی شما، تو بعضی مسائل دلیل نداریم که آقا تحریف شده و نشده، از اون برم نمیتونی شما بگی چون بنده میبینم که این به این نفع آمده بگم حتما به ضرس قاطع تحریف شده. نمیتونی کارو بکنی شما.
ارزامی هم ندارم دفاع بکنم، حتی چون بعضی سوره ها مشخص سوره کوثر هم خب یه تیکه دیگه، سوره نس یه تیکه.
ببینید شما الزام شما کلی ما اول صحبت ما الان سر چیه؟ سر یه سوره خاص نیستش، کلیت رو داریم بیان میکنیم. دفاع از کل مجموعه به عنوان قرآن درسته. شما نمیخواید مثلا بگی از همین آیه‌ای که این قبلش بوده اون یکی بعدش بوده تغییر کرده. بله بعضی از مفسرین صراحتن بیان کردن، مثلا من خودم دیدم که یک آیه ای رو مرحوم آیه طباطبایی در تفسیر المیزان گفته آقای آیه جای دیگه بوده. همچه حرفایی هست، یعنی جا به جا شده آیه. بله اما این مواردی بوده که حالا اونم
نادر
اونم که گفته که آیه جا به جا شده میگه دلیل دارم، دلیل من اینه. دلیل خیلی مهمه. اینکه دوتا موضوع کنار هم باشه با هم دیگه به طور ظاهر که نگاه میکنیم ارتباط نداشته باشه، نمیتونیم نتیجه بگیریم که آقا پس این آیات جا به جا شده. دلیل میخواد.
ولی اگه نتونستیم ارتباط برقرار کنیم
اشکالی هم نداره.
ممکنه که
اینا ممکنه بله اشکال نداره.
صرف یکی دوتا نیستن، هر موضوع ما ادامه نگاه کنیم واقعا یعنی تشتت موضوع انقدر زیاده و انقدر یه شیفت محتوا زیاده اصلا نمیشه هیچ ارتباطی برقرار و بعد یعنی این چیزی که قشنگاری کل سوره مائده یه دور به هم گرفته قشنگ.
طبیعتا همینطور که شما ذکر کردی تو سوره های کوچک ما این مشکل پیش نمیادش. معمولا تو سوره های کوچک که اکثرا هم خیلی از اینها سوره های مکی هم بودن وقتی نگاه میکنیم این مشکل کم به وجود میادش. سوره های بزرگ پیش میاد. سوره های بزرگ
شده، سوره کوچک یک جا نازل شده.
سوره های بزرگ هم ببینین چند دلیل میتونه باشته باشه. یکی که مثلا فرض کن آقا لزومی نداره که من مثلا صد و خورده ای آیه رو منحصر بکنم به یه موضوع خاصی، شاید خداوند متعال لازم ندیده به همین اندازه، به همین اندازه کفایت بکنه چند تا موضوع آورده توش. سوره کوچک همینطور که میگیم که آیه 4 آیه 5 آیه 7 آیه 10 آیه 15 آیه همون مطلب کوچیکی که مهم بوده رو ذکر کرده. اما یه آیه یک سوره که صد و خورده ای آیه داره اینو بخوان منحصر بکنن به یک موضوع
اشکال نداره.
زیاد گوییه.
چند تا سورهش میکردن مثلا یه سوره 10 تا موضوع
یک وجهش اینه، یک وجهش دیگه چند تا سوره میکردن، یه وجهش اینه. اشکالی نداره که یک سوره بزرگ بکنن و مشتمل به 10 تا موضوع باشه. چرا اولا سوره یعنی چی؟
زمان شما میسونید این رو
بذارین سوره محتب... یعنی چی؟
یعنی باید همه هم محتوا و هم
نه. نه این از کجا شما چک میکنی؟ کجا آوردی که
بندی؟
کجا آوردی؟ کجا آوردی؟ اشکال نداره ولی کجا آورده سوره به این معنایی که اگه بیاد سوره یعنی باید همه یه موضوع خاص باشه؟ از کجا آورده؟ یه دستمندیه راست میگه. نه نه یه دستمندیه اومده توی سوره 6 تا موضوع رو 10 تا موضوع 40 تا موضوع.
سوره یعنی چی؟
سوره بله یک جهتش
چی آمده سوره مثلا از اینجا تا اینجا رو گفتن بقره، از اینجا تا اینجا رو گفتن آل عمران.
تقسیم بندی حتما هست توش، تقسیم بندی هستش اما میگم مشکلی هم نداره که تو این تقسیم بندی یک سوره 5 تا موضوع توش باشه 6 تا موضوع توش باشه چه مشکل داره؟
آن هم یه چیز بشری باشه
این هم هست علاوه بر این.
خب دیگه
مثلا این... مشکلی نه آقا 10 تا موضوع یاد ولی 10 تا موضوع رو ببند بعد برو سراغ موضوع بعدی. الان ما تو همین سوره مائده داریم که یک موضوع رو تو سه جای مختلف گفته. خب این که اصلا قطعا ایراده یه موضوع کامل بسته بشه بعد داری سوره موضوع دیگه.
حالا اون مواردی که ما به نظر اون میاد گویایی نداره توش، خب بله بررسی میکنیم نگاه میکنیم، چون احتمال جا به جای آیات بوده، این درسته، اینو میشه در نظر گرفتش. اما اشکال من چیز دیگه یه دارم میخوام پاسخ بدم. صرف چند موضوع تو یک سوره بزرگ دلیل بر این نیستش که این نقص بخوام وارد بکنیم به کل کتاب. حرف من این نیست، حرف من میگم که اول باید اثبات بشه آقا تو تمام اون چیزایی که هستش هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین اینها نیست. حالا گیرم اثبات بشه هیچ ارتباطی نیست، خودش توی حد نفسه کنه به موضوع یه مطلبی رو داره میرسونه. اومده یه سوره موضوعات متعددی رو بیان کرده، نمیشه نقص به این کتاب گره بگه آی کتاب کتاب درستی نیست. اولا این تقسیم بندی دلیل برای نیست که گویا نباشه، مطلب گویاه، این خیلی مهمه که شما بتونید استفاده بکنید. تو یک سوره 30 موضوع آورده اما 30 گزاره داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه وقت یک کتابو جا به جا میکنیم، الان من بیام این کتاب مرحوم آیت الله خویی البیانو 3 صفحه از اینجا با 3 صفحه از آخر 4 صفحه این صفحه رو مخلوط بکنم، اصلا نمیفهمی، به هر سری که نمیفهمی چی داره میگه، ولی تو این سوره میفهمی. به همین اندازه آ کتاب برای چیه؟ برای فهمه، برای درکه. ما میخوام بفهمی، میفهمی
رجوع نکنی به اون تفسیر که اون یا ایها رسول بلغ مال آیه مال ماجرای قدیره، نمیفهمی. یعنی اگر یه خواننده بدون
الله اکبر تو رو نمیفهمه.
خب ببینین، ببینین این که اگه بخوای اینطوری حساب بکنی، خود قرآن میاد لینک میده به این احادیث، خود قرآن لینک میده، لینک
میده، بندم جدا جدا میکنم بعد میام رجوع بگم تفسیر تو، تفسیر خود این مال این بخش این مال این بخش حل میشه.
خب پس شد قرآن به علاوه یک امر دیگه ای، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یا این قرآن ما به تو ناظر کردیم لتبین للناس. این لینک هاییه که خود قرآن به اطرت میده. اون با توجه به خود روش استفاده از قرآن در بعضی موارد در متشابهات مخصوصا رجوع به فرمایشات معصومینه.
پس شاید خدا قرآن رو خواسته اینطوری باشه که نیاز به راهنمای کنارشه،
ممکنه اینم باشه،
نلزم
ممکن. آخه تو ببینین این فرمایش شما، این فرمایش شما در آیات متشابه قطعا همینه. ما حتی صحبتشو کردیم، گفتیم مثلا یک جهت بگه آقا چرا متشابه فرستادی شما؟ متشابه این که بشر گیر کنه و این برسن این که کسی که عالمه به قرآنه این متشابه رو برام حلش بکنه. تو اونا میشم چه حرفی زن. اما این که مثلا فرض بکنین که 3 موضوع فرض کنین تو 10 آیه، وقتی هم میخونیم میفهمیم، درسته پراکندگویی از حیث موضوعه اما نیاز به حدیث هم نداره، یعنی برای ما گویای وجود آیات محکمه، 10 آیه آیه محکمه، متشابه هم نیست، 3 موضوع هم بیان کرده. خب این فرمایش شما اینجا صادق نیستش، تو این قسمت فرمایش شما صادق نیستش.
پراکندگی باعث شاید متشابهات بیشتری تو قرآن به وجود بیاد، این پراکندگی باعث میشه که گنگی بیشتری تو قرآن به وجود بیاد، این گنگی نیازمند به راهنما بیشتر است میشه اینجوری. شاید اگر چی؟ روان کنید این سوال چرا؟
چون که یعنی اگر اون پراکندگی هم نبود و خیلی منظم بود باز هم نیاز حس میشه، اینجا نیست که این کار کرده نیاز بیشتر حس میشه، نه.
حالا بالاخره ما طبق چیزایی که داریم که قرآن، قرآن مثلا در واقع اصلی خداوند نیست، بر اون چیزی که از تعلی جمع‌آوری کرده، ای بسا جای سوره ها، تعداد سوره ها.
خب این فرمایش شما درست، اما با این فرمایش شما یعنی میخوای بگی هر جا دیدی 2 موضوع تو یک سوره بزرگی بود این تعریفه، یه ادعای بزرگیه، یعنی شما میتونی
خلاف قصاعت و بلاغت مورد قبول هر
2 موضوع بی ربط هستش، 2 موضوع بی ربط هستش، اما هر کدوم گزاره ای رو به شما بیرسونه و بگی این تعریف حتما محکم، این تعریفه.
میخوام بگم از این چینش و این باب بندی و این فساد و بلاغت بخوام به قول معروف سینه بدیم جلو دفاع بکنیم، کار بسیار سخت و همچی چی میگم زجور کردنیه، یعنی به زور که آقا آره بعضی کتاب های ساینس هم اینجوریه، بعضی اصول کافی هم یک روزه کافی داره کنارش،
یعنی ما
نچسبه.
ما میخوام
ما بگیم که آقا این باب بندی و اینا که خب قابل طبعا دفاع هم از نظریه که این باب بندی و اینها اصلا یک چیزی نیستش که مثلا اونجوری که پیامبر تایید کرده اینا، اینا رو بعدا خود مسلمان ها رفتن جمع کردن اینجوری کردن چسبوندن وز کردن، ولی خدا بود آقا ما نمیزیم آیه ازش بیفته کم بشه یا اضافه بشه یا بخواد تحریف در واقع کلمه ای و آیه ای و نتیجه، ولی ممکنه جابجایی صورت بگیره، اون جابجایی هم به قول شما یک طوریه که قابل استفاده بودن این قرآن از زیر سوال نمیره و از بین نمیره، میشه آقا استفاده کرده هرچند یکم جابجا شده کار سخت شده، مثلا اینطوری بگیم کار یکم سخت شده، ولی این قرآن همچنان کتاب هدایت هست با همیشگیش، ولی نوع چینش و باب بندی و اینا با یک برای کسی برای نمیدونم جوان دانشجویی که مثلا درس خونده اونو بیاید مثلا بخواد گیر بده به این نوع چینش، واقعا من نمیتونم شخصا دفاع بکنم از این نوع چینش.
آیا یک سال حرمت شراب و قمار جز احکام اولیه بوده یا آخریه؟ طبعا جز احکام اولیه بوده که تو
در چند مرحله شراب چیز شده؟
نگه با همون آیه انما الخمر والمیسر الاخر این منطقه بوده آیات اولیه، ولی الان اگر بخوام به این منطقه به این که سوره مائده آخرین سوره بوده که نازل شده و غیره، خیلی همون تو سوره مائده است این که نمی کنه.
احکام قرآن بعضی وقتا منحصر به یک آیه نیست، یه موضوع تکرار شده از باب تأکید نسبت به اون تکرار شده تو هستش، یعنی میخوام بگم اینطوری نیستش که اگر چنانچه یک آیه‌ای اوائل بعثت نازل شد دیگه لزوماً همون یه آیه دیگه بعد اون نیسته، چرا میومده تکرار میشده اهمیتش رو میخواسته برسونه، این مشکلی نداره و بگیم این تحریف شده مثلا اون چون اوائل نازل شده چون در مائده آمده پس قطعا این آیه مربوط به سوره مائده نیستش، نه اینطوری نمیشه حرف زد، محکم نمیتونیم که حرف بزنیم.
بعد یه چیز دیگه مثلا این نزول آیات، این نزول قرآن بر پیامبر به صورت آیه آیه بوده بعد به صورت سوره که نبوده.
چرا سوره هم بوده؟
مثلا
آنی یه سوره میومده کلا،
مثلا سوره های کوچیک هم میتونیم در نظر بگیریم، مثلا نمیتونیم بگیم که آنی مثلا صد و خورده آیه
قطعا آیه چیز بوده کلی نبوده دیگه.
اگه باشم بازم موردی نداره. ببینید اگه حدیث باید نگاه بکنیم، حدیث باید نگاه بکنیم، اگه حدیثی باشه که مثلا سوره مائده آنن وارد شده، اگه همچه حدیثی باشه
میپذیریم،
مشکل نداره که یک آیه بیاد و ده تا
سوره نصره.
یعنی
وقتی یه جایی مثلا دیدم مثلا سوال میشه آخر سوره که نازل شد سوره چیه؟ سوره نصره. حالا که ما میدونیم مائده، ولی آیه این مائده ولی به صورت کامل نصر.
مثلا نمیگه مثلا سوره نصر، مثلا میگه چند تا آیه چیت شده بعدش میشه سوره نصر.
آیا فکت
حالا همین میگه از کجا میگه نصره؟
بله
چی میگه؟ خب باریکالله، پس بازم شما اومدی مبتنی کردی به یک حدیثی که باید بررسی بشه. یه حدیث باید باشه دیگه، تو قرآن نیستم چی چیزی، حدیث باید بررسی بشه، نمیشه محکم حرف زدم. حالا من اتفاقا میخواستم اینو بخونم، بعدش بد نیست اینم بخونم در مورد مائده.
چیز دیگه مخواستم بگم،
آ بفهمه
در شک داریم که مائده کامل نازل نشده، خب شکی نیست.
خب حالا من الان براتون میخونم یه مورد براتون بخونم، روایتی که میخواستم بخونم در مورد مبعث تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 288. عیاشی از حضرت امیر علیه السلام روایت میکنه، میگه چون سوره مائده بر حضرت رسول نازل شد آن حضرت بر استر شهبا سوار بود و به سبب نزول وحی چنان سنگین شد که استر از رفتار ماند و پشتش خم و شکمش آویخته شد به مرتبه‌ای که نزدیک شد نافش به زمین برسد.
این هم آیه بلغ بوده.
حالا میخونیم. و آن حضرت هم بیهوش شد و دست خود را بر سر ابن وهب گذاشت و چون آن حالت زائل شد سوره مائده را بر ما خواند. کلن سوره مائده را بر ما خواند. چونی سوره مائده رو بر ما خواند.
مائده رو خواند.
وحی بوده دیگه.
نگفته
کل مائده رو. حالا یه نمونه میشه هم از او برم استفاده کرد. شاید هم بشه. میشه در حال.
آیا فکتی داریم که گفته باشه این سوره بندی به دستور پیغمبر بوده؟ یا حتی فکتی داریم که گفته باشه این آیات به همین دنی
دو تا قوله تو که قبلا من نگاه کردم یه قولی دی که پیامبر در زمان حیاتشون یک تعداد آیاتی که می اومد خودشون نامگذاری می کردن یا خدا به ایشان مثلا گفته که نامگذاری بکنین، می اومدن مجموعی از آیات رو به اسم یک سورهی به نام یک سوره خودشون میگفتن، مثلا نام اینو بذارن این سوره بقره، این آیه مثلا از اینجا شروع میشه تا اینجا مثلا این نامشه بقره. یه نگاه این نگاهه، خب یه نگاهی. نگاه دوم که حساب میکنیم میگن نه، اسمهایی که روی سوره گذاشتن یا تقسیم بندی هایی که روی سوره گذاشتن اصحاب بعدن گذاشتن، اومدن به خاطر که از این قرآن بهتر بشه استفاده کرده، اومدن چه کار کردن؟ اونا یه موضوعی که تو سوره بولد شده، مثلا شما نگاه بکنید گاو بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره یه بیشتر روی داستان فوکوس زیاد کرده، بگه موضوع دیگه هم مطرح کرده که مربوط به گاو بنی اسرائیل نبوده. برای این اسم این سوره گذاشتن بقره، اما اسم گذاری بعدن اومده انجام گرفته به خاطر اینکه استفاده بهتر بشه کردش، قسمت قسمت بشه گذار، خودشون اینا اومدن تبوی بشه کردن. این نگاه هم هستش، دو تا نگاه هستش، اینا باید بررسی کنیم دیگه. هر دو همچین نگاهی هست. حالا اگه نگاه دوم باشه فرمایشات شما متین، اما اگه نگاه اول باشه، یعنی خود پیامبر انتخاب کرده باشه، اسمش هم گذاشته باشه، تعداد آیاتش هم مشخص شده باشه، این حرف ها دیگه مگه قائل به تحریف و جابجایی مثلا یا در همون سوره باشیم یا آیاتی از سوره دیگه رفته سوره دیگه مثلا، این بحث رو بخوام مطرح بکنیم. ولی یه مسئله آخر اگه خاطرتون باشه تو بحث تحریف قرآن من خدمتتون عرض کردم که تحریف رو تقریبا میشه گفت اکثرا پذیرفتن به این معنی که جابجایی در صور، حالا موجبتا جزئیات تو بعضی آیات هم مطرح کردم، خب یا مثلا گفتن آقا این آیه، این آیه‌ای که هستش الان شما که در نظر میگیرید این دو آیه بوده، کردنش یک آیه، یا این دو تا آیه رو که اومدن تفکیک کردن اینا یه آیه بوده، از این حرفا هم دارن اینا. خب اما یه بحثی رو من خدمتتون به عنوان فصل الخطاب تو جلسات سال پیش که در خدمتتون بودم مطرح کردم، همین قرآنی که به عنوان مصحف عثمانی مطرحه و الان دست ما هست، همین قرآنی که الان دست ما هست در زمان ائمه معصومین هم همین قرآن بوده و ائمه معصومین مهر تایید به همین قرآن زدن. اینشون میده که آقا اگر چنانچه بدفهمی بودش در آیات، کچفهمی بود در آیات، تذکر رو میدادن،
مورد تایید رو بر آیات زدن نه بر چینش
سوره. بر چینش
بالاخره ببینین، شما میتونید، شما الان میتونم این قرآن رو وردارم برای شما چهار تا آیه رو کنار هم بذارم معنای معکوس بده، شیطان رو وردارم بذارم جای خدا، جوهاش میخوام تغییر بدم، میتونم این کارو بکنم اگه اونم تعریف باشه
دیگه، کچ فهمی صورت دیگه. ولی دیگه اهل بیت موقعیت نداشتن بگم اون قرآنی که الان عثمان جنگ کرد نه اینو بزن کنار، این در اصل بقره اینجا بوده، مائده اینجا بوده، فلان اینجا بوده، اشاره رو نداشتن قطعا و نمیتونن هم چیکاری رو بکنن. ولی بوده آقا همین که هست برای هدایت کافی
باشه مثلا.
بله، ولی اینکه قرآن دارای موضوعات متعددیه، تبوی بود چیزی که شما داری میگی نشده قطعیه، شک نکنه قطعیه. دلیلم چیه؟ شما میبینید در همین سوره های کوچیک هم همینطوریه، شما یک سوره کوچیکه خب میبینید در مورد خدا توش داره، پیامبر داره، معاد داره، داستان داره،
مرتبط
اشکال نداره، مرتبط میخوام بگم اشکال نداره. جلسه پیش ایرادی که حضرت عالی مطرح کردی ای بودش، گفتی آقا شما نگاه کنین تو کتابخونه‌تون کتابای مختلف دارین، موضوعات متعددیه، این چه کاریه که اومدین مثلا موضوعات همه رو ولو مرتبط باشه تو یک سوره آوردین؟ این نقص رو گفتین هفته پیش، شما گفتین این ایراده به نظر من، در صورتی که اگه بخوای اینو ربطش بدی، اینو به عنوان ایراد تلقی بکنی، ربطش بدی به تحریف، خیلی اشتباهه، به خاطر این تعریف نیست، این تعریف نیست، اصلا نمیشم چیزی فرض کرد. حتی ما نگاه میکنیم ببینیم تو یک آیه دو موضوعه، او چیزی که به عنوان یک کتابی که آقا کتاب خداشناسی، باب خداشناسی مطرح میشه، فقط خداشناسی مطرح بکن، در معاد در خداشناسی حرف نزن، که در کتابهای فلسفی و کلامی میبینیم موجوده، این تو قرآن نیست. تو قرآن صحبت از خدا میکنه و معادم میکنه و خیلی مسائل دیگه هم مطرح میکنه، کشکولیه این مسئله هستش. پس ببینین او ایرادی که هفته پیش شما مطرح کردی، نمیتونی اینو ربطش بدی به تحریف، بگی آقا ایراد من حل شد به خاطر قرآن اصلی تبویب شده بوده. نه، او اگه ایراد میدونین اینو نمیتونیم با تحریف ردش بکنیم، تحریف سر جای خودش. پس این ایراد نیست، به قول شما میگین که آقا منسجمه، مرتبطه، ارتباط بین موضوعات همه هستش، گیری نداره. میام سر چی؟ پس اینو ما پذیرفتیم آقا به صورت مزجی، به صورت ترکیبی، موضوعات متعدد کنار هم، داستان، احکام، اعتقادات، اخلاق، جهات مختلف ترکیب شده، اشکالی نداره، اینو ما قبول کنیم. میریم بحث دوم رو مطرح میکنیم، میگیم ما اینو پذیرفتیم، اما در بعضی سوره ها میبینیم که تو سوره های دیگه 6 تا موضوع اومده مرتبطه بین هم، ما سر این مشکل نداریم، میگیم یه اسلوب خاصیه. در بعضی سوره اصلا ارتباط نمیشه برقرار کرد. ما ایرادمون اینجا چه ایرادی که به قرآن وارد میکنن چجوری حلش میکنیم؟ میگیم آقا چی رو به قرآن اصلی ربطش داده؟ این که بین اینها پراکندگی و ارتباط بین موضوعات دیدی، برمیگرده به تعریف. تعریف دلیلم داریم که تعریف در ارتباط با قرآن، حداقل میخوام میگم بین سور و آیات خود آقایون مثل آیت الله خویی هم مطرح کرده که آقا این چنین چیزی مطرح شده بالاخره. یعنی آقا ما اصلا همه میگن که به طور اکثر میان مطرح میگن آقا سوره اقره اولین سوره بوده که برای پیامبر نازل شده، این رفته ته قرآن، جای مکی مدنی تغییر کرده. البته بعضی هم هستن ها، بعضی هستن میگن درسته این اقره اولین سوره بوده، اما همی چینش رو خود پیامبر گفت بچینید. یعنی خود پیامبر در زمان حیات خودشون گفت بله، بنا نیستش این قرآن به صورت نزول، به ترتیب و زمان نزول چینش بشه، به اون چینشی که من میگم بچینید، اقره رو ببرین آخر، سوره های دیگه رو بیان این وسط.
جدا از بحث،
این بحث هم هست، میخوام بگم بعضیا اینو مطرح کردن،
پس مصحف عثمانی معنی نداره، یه کتاب عملی معنی نداره.
میخوام بگم بعضیا اینو نسبت به خود پیامبر دادن، اینم تحریف ندونستن، به خاطر که بنا نبوده که اقره بیاد اول، درست اقره نازل شده، اما بنا بشه چینش کتاب توسط پیامبر به دستور خدا بوده، پیامبر صلاح دونسته اقرا رو ببره آخر، و نگفته که من این قرآنی که میگم از اول حمد نازل شد و بقره نازل شد به این صورت بود، نه اصلا اینطوری نبوده، این چینشو من میگم داشته باشین. اما اگه سوال بکنیم صحبتش هست، آقا این سوره مکی بوده، مدنی بوده، مکی بوده، مدنی بوده، در چه سالی نازل شده، شأن نزولش چیه، رجوع بکنید. اما بگه این چینش کتاب هایی که من میگم شما به عنوان یک کتاب کامل در نظر بگیرید، بعضی هم چه حرفشان زدن ها، حتی میگن چینش هم نگین تحریف، تحریف اینه که بنابراین به شأن نزول باشه صحبت، شما میان تعریف نه میگه وقتی خود پیامبر اینو بچینه دیگه تعریف نیستش دیگه.
میگم فارغ از اینکه بیان تحقیق بکنن میگم آقا پیغمبرش اینو تایید کرده یا نه، دفاع از چینش مقدار سخت و طاقت فرسا.
مصاحبه مسئله یه چیزی که تو قرآن اومده بحث تحریه.
خب
قرآن گفته که اگه میتونین یک سوره عین من بیارین یا 10 سوره، درستم؟ 10 سوره عین
یا کل قرآن یا 10 سوره یا یک سوره.
اگر سوره هایی که توی قرآن هست بر اساس انگار اون نظر خدا یا نظر پیامبر نباشه، خب این تحریه هم زیر سوال میره. پس این یه دلیلی میشه که این سوره هایی که الان هست نگار مورد تایید پیامبر بوده، بلکه اون چینش سوره ها شاید عوض شده.
نه، یعنی با توجه به این فرمایش ایشان میگه با توجه به صراحت آیه داره فعتو به سورته، داره سوره رو مطرح میکنه، شما نگینید سوره ها رو صاحب ساختن. سوره بوده، سوره بوده، اگه سوره نبودش بعدن صاحب میساختن این آیه میره زیر سوال. فرمایشتون کاملا متین هم هستش، همینطورم منم همینو میگم، منم اتفاقا همینو میخوام بگم. میگم اگر چنانچه آیه خام بود و اینا آمدن گله گلهش کردن این سوره، این معنا نداره که بعدن سوره سازی بوده. خود قرآن داره اشاره میکنه که آقا سوره بیارین، 10 تا سوره بیارین، یک سوره بیارین.
و یه چیز دیگه هم هست که در مورد تحریف انگار سوره ها، یعنی مثلا یک سوره آیاتش عوض شده، این که به نظر من بر خدا واجبه که وقتی یک تحدی رو انگار داره میذاره وسط، باید از اون سوره انگار محافظت بکنه که انگار یک کسای دیگه بتونن مثل اون سوره رو بیارن. اگه اون سوره به هم بریزه که خب تحدی خدا هم به هم میاد، یعنی میگم که انگار تحریفی هم
نشده،
سوره انگار ایجاد
نشده.
حالا این معادله شروع کنیم. بچه وقتی خب. میگن تحریف کسی ذهنش نمیره
ببینی همین سر اینه که
بریم نسل بیاریم، بریم کوثر بیاریم، بریم
هم
بیاریم
بزرگا رو تحدی کرد.
اصلا بزرگا کسی نمیره سراغ تحدی.
بله تحدی منم نگاه کردم تا حالا هر کی آورده کوچیکار آورده بزرگا شده. ولی خب حالا ببینین ایشون شما ایشون نظرش اینه که میگه اون سوره های بزرگ که ارتباط هم بین آیات نمیشه برقرار کرد، همچنان که یک آیه محتوایی داره میپذیرن، میگه ولی مثل اون سوره های کوچیک نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم، 5 تا موضوع با هم دیگه مرتبط بشه. میگه این دلیل برای اینکه این موارد تعریفش ایشون داره میگه، ایشون میگه دلیل یک دلیله برای اینکه در این موارد تعریفه، اما نگاه میکنید در سوره های دیگه مشکل نیستش، میخواین مرتبطش بکنن به تعریف
که دو تا مسئله با هم جمع کردین.
آره میخواین مرتبطش بکنن به تعریف، یعنی اینجا حتما بالاخره تحریفی صورت گرفته. عرض من اینه که من این نگاه معتدل دارم، من این نگاه معتدل دارم، نگاه اینه که آقا بازم مشکلی نداره. ببینین بازم مشکلی نداره، اولا شاید شما نتونستی ارتباط رو برقرار بکنیم، واقعا به صورت تخصصی شده بشینیم همین سوره مائده رو آیات رو واقعا بشینیم یکی دو دور بخونیم بررسی بکنیم و احادیثی بودمون مرتبط باشه بررسی بکنیم چه مثلا انسجام باشه، حالا گیرم نباشه و کسی هم نتونه دفاع بکنه. یه وقت آقا میگه آقا بنده میتونم دفاع بکنم، شما میگی مرتبط نیست، بیا پیش من دفاع میکنم، اما کسی هم نیستش دفاع بکنه. بازم به نظر من این به عنوان یک دلیل بر تحریف یا نقص بر قرآن نمیشه وارد کرد، بخاطر اینکه مشکلی نداره. ببین چه اشکال داره که یک سوره بزرگی باشه مشتمل بر موضوعات متعددی باشه، این موضوعات متعدد هر 4-5 تا آیه بخواد این مطلبی رو برسونه. حالا شاید بین کلیت این مطالب بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، نه بین هر آیه تک به تک، ولی روح اینها کلیت اینها معانی که از 10 تا آیه میگیریم، از 30 تا آیه میگیریم، از 5 تا آیه میگیریم، 5 تا موضوعی که به ظاهرش میبینی ارتباطی هم به هم نداره، شاید بشه بین اونهای معنای گرفتش، نه صرفا بین تک تک آیات. همین به نظر من کفایت میکنه میشه دفاع کرد. دفاع به اون کسی که داره ایراد بیان میکنه، ببینیم ما کجا واستادیم، اون طرفی که سنگ میخواد بزنه کی داره سنگ میزنه؟ کسی داره سنگ میزنه که میخواد قرآن رو رد بکنه، میخواد بگه قرآن شما اصلا استاندارد نیستش، استاندارد بشری هم نداره، معجزه که سر جای خودش، بشر ایراد به این کتاب وارد بکنه، بشر میگه معجزه، بشر به این کتاب ایراد بکنه. ایرادی که مرحوم آیت الله خویده جواب میده نسبت به او کسیه که اصلا اعتقاد به قرآن نداره، اعجازش کنید که بگید کلام با اسلوب بشری هم ناسازگاره، درست نیستشون. به نظر من اینها رو میشه این گونه پاسخ داد در ارتباط با او، با اون فرد، چون میخواد نقد به قرآن وارد بکنه، نقد به قرآن وارد بکنه اشکالی نداره. یک سوره میزه سوره مائده باشه، آیاتی هم با هم مرتبطن، یه آیاتی هم به ظاهر نگاه میکنیم ارتباطی با هم نداره، اما خب هر کدوم محتوایی رو میرسونه. قاطی پاتی شدن آیات دلیل بر نافهمی نیست، ما میفهمیم، اینکه نه که نفهمیم، مجهول باشه، مبهم باشه، میتونه این کتابو با این کتاب مخلوط بکنم، نمیفهمم واقعا مقدمه مؤخره شو هم نمیفهمم، اما میبینیم سه تا آیه رو میفهمم. آقا در مورد سید داره حرف میزنه، این آیه که در مورد سید تو منظور بحث سید رو دارم میفهمم، الیوم اکملت لکم دینکم و داره مطرح میکنه با توجه به روایت اینو میفهمم، درست حالا ارتباطش با سید چیه من نمیفهمم، اما دارم میفهمم این مسئله رو. و قاطی بودن وقتی نقصه که قابل فهم نباشه. آقا این سوره کشکولتوره، درسته کشکولتور، کشکولتور هم خودش یک سبکه،
این نقص هست،
چیز ایراد نیست،
این نقص هست ولی قابل فهم هست، ولی این نقص رو ما بار میدونیم، ولی یکی میگیم آقا اصلا ما بگیم آقا سوره به ترتیب نزول سر جاش نیست، قبول سوره علق رفته و آخر، ولی اینکه دیگه تو یک سوره آیه بلق بره 67 آیه آخری که نازل شده بیاد سه قرار بگیره، این دیگه خیته دیگه اصلا.
حالا یک مسئله، شما آیا این سوره رو من بهتون بدم میتونین جاهاشو پیدا بکنی شما؟ بحث اینه که ببین نه نه میشه کار میتونین بهترش، خب بهترش، خب بالاخره بازم نمیتونی از بین ببری، با تحریفم یکی دوتا موضوع نیست، 30 موضوع بودن شما خوندی برای من، میشه آقا درست کرد، اصلا گیرم درست کرد، بازم 30 تا موضوعه
قبل از
آقا گیرم کارم بخوای بکنی بازم اون مشکل حل نمیشه، پراکنده گویی تو این سوره هست، یعنی من منظور من اینه آقا اصلا میگی آقا یه موضوعی رو مطرح کرده به قول ایشون،
ولی اینکه من بگم این سوره مائده
اشکال نداره،
این مهر پیغمبر باشه یا به قول ایشون چون خدا تهدید کرده از این سوره محافظت کرده، اینو با
فرمایش شما اینه که میگه آقا به نظر من یک موضوع رو مطرح کرده، موضوعات دیگه یه بوده، باز دنبال همون موضوع رو بوده، ما یه دوتا آیه رو میذاریم کنار هم دیگه جا به جا شده بلازار با خوبی، بحثی نیستش. میگم که بسیاری از مفسرین نسبت به بعضی آیات این ادعا رو کردن، یه حرفی نیستش، میگم که خود آیه طباطبایی در المیزان میگه آقای آیه مال فلان جا بوده، همچه ادعایی که وقتی یک آیه رو بتونه مطرح بکنه چند تا آیه هم میشه مطرح کردش، اینو میشه حلش کرد، اینو میشه حل کرد. همه یه حرف سر چی بودش؟ به نظر موضوعات متعدد در یک سوره، شما اگه آقا ترجیح میدی آقا توی سوره مائده به نظر من 4-5 تا آیه رو به نظر خودم میتونم جا به جا بکنم مرتب تر بشه، خب این کارو بکن، اما نمیتونی تعدد موضوع رو ازش از بین ببری و اینو ربطش بدی به تعریف، به خاطر اینکه اگه کارو بکنی نه در مائده، در سور بزرگ دیگه قرآن، نه به این اندازه، ولی بازم این موضوع هستش، این ماجرا هستش، میتونی کارو بکنی. قول میگم
اگه برگردی سوره دیگه،
خب ببین همه کارو تو بخوای بکنی که آیه که همه با قاطی باتی دیگه، بس قاطی باتی دیگه،
آیه مگه علی هم اکمل تو
نه کجا معلوم؟
نمیگن؟
کجا معلوم؟ نه
شما اعتقاد
ندارم. ما اعتقاد مستری که در قدیر خم بوده، از کجا معلوم که پیامبر از بعد حج و قدیر و رفتن به مدینه و بعدش هم تا زمان شهادتشون آیه دیگه بر پیامبر نازل نشده، دلیلی نداریم برای چیزی، دلیل نداریم.
بعد از این آیه سه سوره معارج نازل شده که میگه سهل سالون به عذاب واقع، اتفاقش بعد از یه اتفاق بوده، بعد یه رفته سه سوره معارج،
نه ببینی این اتفاق شد، نگاه کنی الان این فرمایش شما شد حرف ما دیگه، الان شما میگی آقا شما بقره الان وقتی بخوای حساب این سوره مائده رو بخوای حساب بکنی پس طبیعتاً آیه باید آخرین باشه، من میگم که ممکنه سور دیگه حتی آیات دیگه هم باشه، حالا اگر حدیث معتبری داریم مائده آخرین هستش، آخرین سوره هستش، باید فرق میکنه، اما اگر نداریم میشه که آیات دیگه هم باشه و حتی سوره دیگه هم باشه. دلیلی برای نداریم که بگیم آقا حتما این گونه استش. ما نگاه میکنیم چه در چینش قرآن، چه در چینش قرآن، چه در حوادثی که بعدن اتفاق افتاده، همون اهل سائلون مثلا، نگاه میکنیم که پس طبیعتاً شاید سوره مائده اونطور که ما فکر میکنیم آخرین سوره نباشه. چه بسا
سوره که نیست، آیه 3 میگن آخرین آیه، سوره که یک جا نازل نشده ما بگیم آخرین سوره که
دیگه. اینا یک به یک نیاز به جای کار داره، تحقیق داره. کوتی هم نمیتونیم حرف بزنیم، چون نمیتونیم کوتی هم حرف بده. آ اینطوری بوده، اینطوری بوده، کلا ببرن زیر سوال و
چینش ها
با هم مخلوط شده و حالا اون چیزی که بالاخره ببینید، اون چیزی که میشه دفاع کرد 100% اینه که اشکالی بر این نیستش که موضوعات پراکنده و ارتباط بین موضوعات باشه. اینو پذیرفتیم. حالا در موارد شما میگی که به نظر ما تحریف داریم و دلیلم هستش که جا به جایی شده و مفسرین بعضی ها گزارش کردن. اونا بحث دیگه میگه خب بله. باز اینم لطمه به قرآن اصلی نمیخوره. این نسبت به نحوه این که این افرادی که بعدن اومدن قرآن خواستن چاپش بکنن و استنساخ بکنن، این قواعدی که در زمان پیامبر بوده رعایت نکردن. لطمه به خود قرآن نمیخوره. به استنساخ اونها، جا به جای اونها، ایراد به اونها وارستش، به خود قرآن مطرح نیستش. خب حالا تو این وقتی که هستش، چون در ارتباط با عید مبعث هست، من به ذهنم رسیدی که چند تا روایت هم خدمت بزرگواران بخونیم که بالاخره چون ایام هستش و اینو قدر بدونیم و از دست ندیم. 27 ماه رجب تقریبا میشه گفت اجماع علمای شیعه بر اینی که به احادیث معتبر، احادیث زیادی به دست ما به این مضمون رسیده که مبعث یعنی روز برانگیخته شدن و انتخاب رسول خدا که بین مردم بره و انتخاب بکنه و دعوت خودشو آشکار بکنه، این 27 ماه مبارک رجب. حالا اهل سنت مثلا حرف هایی دارن و مثلا بعضی گفتن 17 ماه مبارک رمضانه، بعضی گفتن 18 و بعضی گفتن 24 ماه مبارک رمضانه، بعضی هم گفتن 12 ربیع الاول. اختلاف و بحث هستش، اما اینکه اجماعی و احادیث شیعه اومده در ارتباط با 27 ماه مبارک رجب هستش. اما در این که آقای بحث خیلی مهمیه، خیلی وارد شدن که به نظر من این روایت هایی که بهتون میخونم بسیار کارگشایه، این که خب پیامبر میگن آقا عید مبعث یعنی روزی که پیامبر رو به عنوان پیامبری انتخاب کردن، یعنی جبرئیل اومد شد طرف خداوند، شما پیامبر هستی. خب حالا شما پیامبر هستی یعنی چی؟ یعنی تا قبل از 27 ماه رجب پیامبر نبودیشان دیگه. اینطوری به ذهن خطور میکنه، چون پیامبر، خب وقتی پیامبر نبود امت کی بود؟ کدوم شریعت رو داشتن؟ بگیر حضرت موسی بود، حضرت عیسی بود، حضرت ابراهیم بود، هر کدوم رو بخوای مطرح بکنی این نقص باره که شرافتی که رسول الله داره معنی داره امت اون پیامبر قبل باشه از باب شرافت. این بحث چیه؟ خیلی بحث مهمیه. من یه حدیثی براتون میخونم، این به نظرم با همین حدیث این اشکال برطرف میشه که آقا اساسا رسول الله امت هیچ کدوم از پیامبران نبوده، حتی حضرت ابراهیم. یعنی ایشان قبل از اینکه به عنوان 27 ماه مبارک رجب بخواد حساب بکنه، ایشان تبعیت از همون شریعت خودش میکرده و عالم نسبت به همون شریعت بوده و ایشون پیامبر بوده، نه که پیامبریش در اون زمان انتخاب شده، نه اصلا پیامبر بوده، اونجا مأموریت پیدا میکنه بین مردم فعلا در جمعیت کوچک و بعد در جمعیت های کم به کم بزرگ ابلاغ بکنه، نبوت خودش رو مطرح بکنه. این حدیثه. ببینید این حدیثی که خدمتتون میخونم در جاهای مختلف اومده، از جمله در کتاب مناقب ابن شهرآشوب جلد اول صفحه 266 اومده و مرحوم علامه مجلسی هم در قسمت های مختلف آورده به این اعتبار که به احادیث معتبره، نمیگه این حدیث، اینو میاره میگه به احادیث معتبره. از جمله در همین کتابی که دست من هستش، حیات القلوب جلد سوم صفحه 471، ایشون میاره و ظاهر احادیث معتبره بر آن است که پیغمبری آن حضرت همیشه بود. اصلا ایشان از اول پیامبر بود. چنانچه فرمود من پیغمبر بودم در هنگامی که آدم علیه السلام میان آب و گل بود. وقتی پیامبری از اول، یعنی از اولی که خلقت هست، پیامبری هم بهش اعطا شده، دیگه معنا نداره که شما بگی آقا قبل از اینکه مبعوث بشه پیامبر نبود. امت کی بود؟ امت حضرت موسی بود، حضرت عیسی بود، یا حضرت ابراهیم بود، یا اصلا بیدین بود، چیکار میکرد اونجا؟ اصلا از اول پیامبر بوده، اصلا خلقت پیامبر عجین شده با نبوت. و قبل از اینکه مبعوث هم این معنی که نگه پیامبر پیامبریش هم اینبونه اعلام بکن، یعنی از اول پیامبر بوده، اما پیامبری یعنی وظیفت رو انجام بده. آخه بعضی از پیامبرا و اوصیا بودن وظیفه نداشتن که اینو تبلیغ بکنن. ما میبینیم که در بعضی احادیث میگن ایام فترت. فترت یعنی چی؟ اشتباه معنا میکنن. فترت میگن این پیامبر نبوده، اشتباهشون اینجوریه. آقا اصلا زمین بدون حجت نیستش، آنی زمین بدون حجت باشه عرش فرو میبره. اصلا بنای خلقت برای اینکه اصلا قبل خلق حجت بوده، یعنی خلق نه که قبل مخلوقات غیر اون، قبل خلق حجت بوده، هین خلق حجت بوده، بعد خلق حجته، حجت بوده.
حجت الله علی الارض کی بوده؟
خود پیامبر
علی الارض،
خود پیامبر. بله، هیچ مشکل نمیده، خود پیامبر بوده. بله، نور مقدسشون لزوما نمید که بالاخره مکانیتش باشه نسبت به کل عالم. اولا حجت فقط به زمین نیست، نسبت به کل کائناته، یعنی حجت رو وقتی حساب بکنید نسبت به کل کائنات، نه زمین فقط، نسبت به کل کائنات. حجت یعنی باید تحقق داشته باشه، باید موجودیت داشته باشه.
زمین
عرضش رو فرو میبره، اشکال نداره، در همین زمین، در همین زمین عرضش رو فرو میبره. اما احادیث دیگه هم هستش که آقا بالاخره یه نفری که هستش که عالم رو به این خلق کردیم، عالم مبتنی به این هستش، یعنی عالم رو به برکت این، عالم باید در خدمت این باشه، عالم برای نوکری این حقیقت هستش. از این روایت ما زیاد داریم که آقا مثلا عرضم به حضور شما یا ملائکتی و یا سکان السماوات اینی ما خلقت و سما مبنی الا 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 فی محبت اولا خمسه، یعنی همه اینا رو محبت او خلق کردن، یعنی همه اینا به او هستش. خب او چیه؟ او به خداه، یعنی خداوند به خاطر محبت این بزرگواران عالم رو ایجاد کرده. بله، به ظاهر به صورت انسان در زمین هم اومده.
با همین، اما این که گفتیم که لزوما نباید در زمین باشن، اینو حرف من ایراد میدم. شما اصلا ما واسه مثلا اثبات حتی این که بعد در حال حاضر حجتی در زمین باشه حضرت بقیت الله رو مطرح میکنیم، اینه که میگیم در حال حاضر حجت، اگر مثلا اون زمان نباشه حجتی رو زمین نیست. اگر بخوام با مبنای شما بریم که نه دیگه، هنوز هم
حجت الله نباشه، حجت الله هست. لزوما نباید به شکلی یک انسانی در زمین باشه، حجت باید باشه.
بس یه پیغمبر
اشکال نداره، حجت باشه در زمین باشه، نور باشه. چرا شما حجت منحصر به یک انسان میدونی؟ چه اشکال داره که قبل حضرت آدم نور مقدس رسول الله و اهل بیت اشراف به زمینم باشه و حضور در زمینم داشته باشه و تعارض با اون احادیث که اگه حجت در زمین، قید زمین رو بخواد بکنه، چه اشکال داره نور اینها باشه؟ اگه شما از اون برای داری نقد میکنیم، من از شما سوال میکنم قبل آدم کی بود؟ زمین که بود، که انسانهایی هم بودن که خونریزی در زمین کردن. سوال میشه قبل آدم کی بود؟ نمیتونی جواب بدی. شما حدیثی هم نداری که بگی قبل آدم فلان پیامبری بود برای اون انسان‌ها. اینو من ندیدم چه حدیثی هم، ولی ما اینو داریم که حضرت آدم شرافتش تعظیم ملائکه، سجده ملائکه به خاطر نوری بود که خداوند از خارج، نه در وجود آدم بود، از خارج در صلب آدم قرار داد، اومد رو زمین. حالا قبلش چی بود؟ همین انوار مقدسه بودن، رو زمینم بودن، اشکالی نداره. اما فهمی نداریم واقعا نور به چه معنایی هستش، اما حضور داشتن، وجود داشتن و همین میتونه حافظ زمین باشه و نه تنها حافظ زمین، حافظ عالم باشه، حافظ عالم باشه.
پس بعد پیغمبرم که ایشون از دنیا رفتن نورشون بوده دیگه، حالا نیاز به حجت دیگه نبوده، نور پیغمبر بوده.
حالا اشکالی نداره. ببینیم بعد پیامبر وقتی بوده خودشون انتخاب کردن حجت بعدو، وقتی خودشون انتخاب میکنن مشکلی نداره که تفویض کردن، اشکال نداره، میتونه نباشه. بله چه اشکال داره؟ نباشه چه اشکال؟ خدا جعل کرده، خدا جعل کرده آقا زمین بقاش به حجته، خدا هم بقاش حجت نور ازت قرار بده، عقلا که مشکل نداره که. اما خود خدا گفته آقا یا رسول بعد تو علی، یا علی بعد تو حسن، بعد تو حسین، بعد تو علی ابن حسین، بعد تا آخر حضرت حجت. مثلا
ما بعد خدا تو اینجا سنت مهاجم میکنه، میگه آقا نمیشه زمین بدون حجت بشه، باید حجتی باشه. بعد شما میگه پیغمبر، بعد پیغمبر حجت الله تموم شده اینا، نمیشه که حجتی نباشه. بعد اونا میتونن به همین حرف ما اصلاح کن، بگن خود پیغمبر بوده کافی، نور پیغمبر بوده کافی، یعنی با این حرف بر علیه خود استفاده میکنن.
این اشکالی نداره، اما در مقابلی که نسی نباشه. وقتی نس هستش در مورد پیامبر که اوصیای خودشون
عقلانی میاره، میگه آقا زمین باید نباید خالی از حجت باشه. حالا شاید اهل سنت هم
چه، اصلا آقا اصلا عقلی نمیتونی اثبات بکنی که شما آقا زمین لزوما باید حجت داشته باشه. کجا میخوای اثبات؟ خدا نمیتونه حفظ بکنه زمین و اهل زمینو، خدا محتاجه برای که یک حجت خلق بکنه که زمین هست؟ نه، اما جهلش بری بوده، قاعدش بری بوده، چه اشکال داره؟
قبول دارم، میگم آقا بعد پیغمبر حجت کی بوده؟ شما اهل سنت هم داریم که باید زمین خالی از حجت نباشه.
خب
بعد اونا میگن که
میگن پیامبر بوده. ما دلیل میاریم، اثبات ولایت بلافس امیرالمومنین، میگه که
ولایت نیست دیگه، اصلا دلیل نیاریم،
همین دیگه نست دیگه. ما همین تو همینا نقله، همینا نست و قبل آدم هم همینطوره. قبل آدم ببینید، پس این حدیث خیلی مهمه، دقت بکنید. حدیث اینه که احادیث معتبره بر اینه که او پیامبری حضرت همیشه بوده بی‌معنا. میگه من پیامبر بودم در هنگامی که آدم علیه السلام در میان آب و گل بود، یعنی خلق نشده بود آدم، من پیامبر بودم. خب من پیامبر بودم گیر نداره بگیم پیامبر بودی و حجت بودی.
اصلا لفظ پیامبر فکر نکنم درست باشه دیگه، یعنی حجت خدا بودن. بله، ولی پیامبر معنی
اینکه نبی
آخر باشه.
ببینیم پیامبر یعنی بهش انتخاب شده، نبی هم پیامبره دیگه، نبی بوده، اما بنا بوده به واسطه آدم و فرزندان آدم فعلا تبلیغ بشه، اشکالی نداره. اما ما میام صحبت میکنیم میگیم حضرت ابوطالب، حضرت عبدالمطلب حجت الهی بودن، وظیفه نداشتن، تقیه میکردن. بله حجت بودن زیر سوال نمیره، به خاطر اینکه سوال میشه بعد پیامبر، قبل پیامبر، پیامبر کی بود؟ نبود، حجت که بود که حضرت ابوطالب بود. خب حضرت ابوطالب بود، اینا که حجت بودن، بله حجت بوده. اتفاقا حدیث داریم ما، حدیث صراحتا داره که حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب اینا روی حجت های الهی بودن، اما خب وظیفه نداشتن که برای همیه که قبل پیامبر میگن ایام فترت، ایام فترت. او سنی وقتی باش بحث میکنه میگه آقا پیامبر نبود، حجتی نبود. میگیم چرا بود؟ اجازه نداشتش، به مصلحتی نبودش، اما حجت بود. ابوطالب حجت بود، عبدالمطلب حجت بود، حجت الهی. مرحوم علامه مجلسی در همین جلد 3 حیات القلوب بعد این حدیثو میاره، ایشون میفهمن و گمان فقیران است که پیش از بعثت آن حضرت به شریعت خود عمل می نمود. حالا پیامبر بود، شریعت کی بود؟ شریعت خودش بود و وحی و الهام الهی به اون می رسید و معید به روح القدس بود. بعد از 40 سال بر دیگران مبعوث شد و به مرحله رسالت رسید. وظیفه‌ش بود چیکار بکنه؟ نشر بده، تبلیغ بکنه دینو. چنانچه در نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام که در خطبه که در نهج البلاغه صفحه 300 خطبه 192 هست، همین فرمودن آن حضرت از روزی که شیرخواره بود حتی حالا بزرگترین ملک از ملائکه را به او مقرون گردانیده بود که در شب و روز آن جناب را به مکارم آداب و محاسن اخلاق وا می‌داشت، یعنی نورانیت می‌داد به این شخصیت. خب حالا ببینید نبی اصلا کیه؟ نبی که دیگه فرشته بهش میاد دیگه، نازل میشه. و در حدیث صحیح باز ایشان می‌فرمان از امام محمد باقره که فرمودن حضرت رسول پیش از آن که جبرئیل بر او نازل شود اسباب نبوت را می‌دید. جبرئیل اسباب نبوت را می‌دید، سخن ملائکه را می‌شنید تا آنکه جبرئیل به رسالت بر او ظاهر گردید و جبرئیل را به صورت واقعی خود دید. خود حقیقت، یعنی تمثیل به شکل یک مرد جوان زیبایی نه، پیامبر جبرئیل را به حالت خود دید در کافی جلد اول صفحه 176. خیلی مهمه که خب وقتی نگاه می‌کنی صدای ملائکه رو بشنوه، ملائکه نازل بشن نزدیک، اسباب نبوت رو می‌بینه. خب پیامبر بوده دیگه، چه پیامبر بوده. یا در روایت دیگه ایه که امام باقر فرمودن روح خلقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و پیوسته با حضرت رسول بود و آن حضرت را ارشاد می‌نمود و به راه حق می‌داشت و با ائمه معصومین علیه السلام میباشد، علیه السلام میباشد همین روح، و افاضه علوم بیشان مینماید و در طفولیت مربی ایشان میباشد. در این باب احادیث بسیار است که انشالله میگه ذکر میکنه. یعنی باز همین روحی که اصلا جهت اسمت چه بسا به خاطر همین روح هستش. حالا این لزوما نه که این روح شریف باشه از خود رسول، وظیفه انتقال دادن نای خدا خیلی مهمه.
رسول بالاتر از اون روح حسن، اون روح بهشون افاضه
انتقال میکنه، اشکال نداره. واسطه لزوما نباید واسطه شریف تر باشه، واسطه نباید شریف تر باشه. جبرئیل بر پیامبر آیات و نازل میگن اما پیامبر قطعا از جبرئیل شرافتش بالاتر، اما واسطه بودش، واسطه بود، اشکالی نداره. یک سیم مثلا، یک سیب حساب بکنی آقا، یک سیم میخواد جریانی رو بیاره مثلا تو این اتاق، دلیل بر نیست که این برق مثلا این جریانی که داره میتونه از مبدا و جایی که به عنوان مقصد اون سیم شرافتش بالاتر باشه. واسطه بود، رابطه بود، میتونست واسطه و رابطه هم نباشه. خداوند بنا به دلایلی که جز سری از اسرار الهی بوده واسطه رو قرار داده به عنوان روح، به عنوان جبرئیل.
کل علم در همون لحظه اولی که اصلا به دنیا میاد چه ائمه پیغمبر
ببینیم ایران چرا بالقوه هستش، اما گاهی اوقات اینگونه هستش که روایات فراوانی داریم. مثلا شب جمعه علم ائمه زیاد میشه، پس کل علم و معنا، یعنی شب جمعه علمشون زیاد میشه یعنی چی؟ یعنی آقا دست خدا که بسته نید، خدا میدونه تشدیدش بکنه، زیادش بکنه، خلق علم بکنه، میتونه مسائل رو. اما خب بالاخره اگه چیزی رو میخواستن میدانستن، برام علم غیب به این معنا ما داریم میگیم، اگر میخواستن میدانستن، یعنی متصل به اون لوح محو اثبات بودن.
حتی نداشتین الان الان جدیدن
چی؟ دیگه اگر بخواهن میدانن دیگه، اگر چی میگفتم من حالا من میگم نه اگر بخواد مثل اینه که مثالی من میزنم، مثالی که من میزنم ببینید، خب باریکلا مثالی من میزنم، مثل آیفون تصویری، آیفون تصویری فرض کنید اینجا هستش، من اگر بخواهم دکمه رو میزنم مقابل خونه، مؤسسه، مرکزی، هر جا هستی میبینم یک نفر رد میشه میبینم، اگه نخواهم، اما چی؟ یه ابزار در اختیارمه، به اراده منه. یعنی آیفون باید بلند شه دکمه رو بزنی طرفت العینه، اون چیزی که فرض بکنی بخواهن میدانن. ببینید این فرقش اینه که ما هم میگیم مثلا من عالم به ریاضیات هستم، فرض کنید عالم به منطق هستم، باید فکر بکنم، باید فکر بکنم دیگه، یک باید واسطه بکنم که افک حرکتون من المبادی من المبادی ال المرادی، باید تو مجهولات بگردم که نتیجه برسم، بالاخره یه پروسه‌ای باید انجام بدم، ولی من عالم به ریاضیات هستم و منطق مثلا، اما این کار فکری رو باید بکنم. فعل بداهه نمیتونم یک معادله چند مجهولی رو بخوام حل بکنم، اما عالم به اون هستم، ائمه معصومونم این گونه هستش که بخواهم میدانم، اما به اون معنایی که نه که اون استاد ریاضی نیاز به فکر نداشته باشه، اونا نیاز به اراده دارن. اتفاقا این مزیت بر اونها اراده بکنن، حتی اراده بکنن نداند نداند اشکال نداره، تا این فضیلت بر اینها اراده میکنن در جهتی نداند، اراده میکنن بداند. روایت داریم که تو باب تو جلد دوم کافی کتاب الحجه بحث علم غیب امام روایاتی داره، اگر بخواهن میدانن.
خیلی رشته بود
خب خیلی این یکم دورش میکنه کتاب، باید بگردن بخونه. نه اصلا طرفتون این اراده بکنه هنش رو میدانن،
سرعت قطعا بیشتر
بازو قابل فرض نیست شده ما. خیلی باز یه حدیث دیگه خدمتون بخونم. این حدیثی که خوندم روح که همیشه در ارتباط با رسول الله هستش، در کافی شریف جلد اول صفحه 273، این حدیثی که الان بخونم از امام صادق علیه السلام، در جلد چهارم کافی صفحه 452 امام صادق فرمودن، باز در احادیث معتبر اومده، امام صادق فرمودن که چون جبرئیل به نزد رسول الله می آمد مانند بندگان در خدمت حضرت می نشست. ببینید شرافت، میخوام بگم که چون میرسون اون شرافت داره، نه مثل بندگان می نشست محضر رسول خدا، و چون نازل می شد در بیرون خانه حضرت می استاد در موضعی که الحال مقام جبرئیل می گویند، مقامی به عنوان مقام جبرئیل، تا رخصت نمی یافت داخل منزل رسول الله نمی شد. با این که فرشته وحی بوده اما رسول الله شرافت داشته، این میگه مانند بنده‌ای خدمتگزاری در محضر رسول خدا بودش. این مسئله رو مطرح میکنم. خب ظاهرا فرصت گذشته، چند تا حدیث دیگه هم میخواستم خدمتتون بخونم در این خصوص که در ارتباط با این که حالا این پروسه وحی به چه صورته، آیا این پروسه وحی جبرئیل میاد به پیامبر میگه، قبلش کی به جبرئیل میگه؟ به ذات رو باید نام خوب این حدیث، یک دونه حدیث انتخاب بکنم تو اینها بخونم. بله، حدیث در توحید شیخ صدوق صفحه 264 که باز ذکر شده به حدیث معتبر از امیر المؤمنینه که وحی خدا به پیامبران اقسام داره، بعضی از قبیل فرستادن ملائکه به سوی پیغمبران، بعضی سخن گفتن حق تعالی با ایشانه بیان که ملکی در میان باشه، خود خدا با این پیامبر صحبت بکنه، جبرئیل مثلا نمیرسه، و حضرت رسول از جبرئیل پرسید که وحی رو از کجا میگیری؟ علی وحی که داری به ما میگه از کجا میگیری؟ ایشان گفت از اسرافیل میگیرم. این فرشته ای که هست به عنوان فرشته اسرافیل، یه بند خدای بود، آتیست بودش، میگفتش که این فرشته ها بعضی ها زحمت میگیشن، فرشته تنبله ببخشون فلانه که هست اسرافیل، این مسئولیتش چیه؟ وامیسته قیامت که ما بشه یک بوخ میزنه فقط، اصلا کل مسئولیتی اسرافیل فقط همینه، یک بوخ زنه، هیچ کاری دیگه تو اصلا نگاه کنید طبقه حدیث اینه که میگه که حضرت رسول سوال میکنه با آقا شما وحی از کی میگیری که حالا مثلا به ما میگی؟ میگه اسرافیل میگیرم. پرسید اسرافیل از کجا میگیره؟ گفت از ملکی میگیرد از روحانیان که از او بلندتر است. پرسید آن ملک از کی میگیرد؟ آخر که این سلسله برند میکنه میگه که در دلش میفته، القا میشه، در قلبش قرار میگیره، خداوند اراده میکنه القا میکنه، بعد اون ملک به اسرافیل میگه و اسرافیل به جبرئیل میگه و جبرئیل به رسول الله میگه، به علاوه این که کل اون حقیقت هم خود خداوند به قلب حضرت رسول نانزان نافی لیلت القدر و شب قدر کل اون حقیقت رو داده به قلب رسول، اما به صورت تدریجی سلسله مراتب فرشته ها هستش که میان آیه به آیه رو در بنابرای این چند سالی که پیامبر مبعوث شده بوده میان این آیات رو یک به یک مثلا بر پیامبر تلاوت میکنن و پیامبر اینها رو میاد بین امت مطرح میکنه. اتفاقا این حدیث بعدی هم در تفسیر قومی جلد دوم صفحه 28 شبیه همینه که علی ابن ابراهیم از امام محمد باقر روایت کرده که جبرئیل به جناب رسول گفت که اسرافیل حاجب پروردگاره و از همه خلق به محل صدور وحی الهی نزدیکتر اسرافیل و لوحی از یاقوت سرخ در میان دو دیده اوست. چون وحی از جانب حق صادر می شود لوح بر پیشانی اسرافیل می خورد. حالا اینا میخوان برای ما تقریب بشه، فهم بشه، لوحی و تقریب. پس نظر می کند در لوح و به ما می رساند و ما به اطراف زمین و آسمان می رسانیم. روایت خوبه، روایت‌های زیادی هستش در این خصوص. در حال به عزت رسول مکرم اسلام رو تبریک عرض میکنم و یه خیلی بحث مهمیه که ما بدونیم که به عزت به این معنی بوده یا اجازه این بوده که نبوتی که از اول خلقت اعطا شده به رسول الله اونو بخواد ارائه بده و ایشون تحت سلطه این شریعتی هم نبوده به خود اما اون شریعتی که نهایی اون چیزی که داشتن عمل میکردن، وظیفه که نسبت به خودشون داشتن. اون متا امت چیکار میکردن؟ امت باید طبق روال خاص خودشون از حجتهای قبل تبیین میکرد تا رسول الله اومدش رو و اون بعثت که اتفاق افتادش بعد دیگه خب امت باید تابع شریعت جدید قرار بگیرن و انشاءالله به حق آقا رسول الله توفیق بده که هرچه بیشتر قدر این وحی قرآن رو بدونیم و هرچه بیشتر بتونیم از معارف این قرآن و فرمایشات خودشون و فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کمال استفاده رو ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.